ایران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شین.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رایگیری.
در ساعت 1:15 شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید در ارتباط با نتایج انتخابات روز جمعه. این انتخابات مانند چند انتخابات اخیر در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب بسیار گسترده‌ای داشت و فعالیت نامزدها در اینترنت هم واقعاً چشمگیر بود، به ویژه با افزایش تلفن‌های هوشمند. دیگه میشه گفتش که این روزها شبکه‌های اجتماعی دارن به یکی از رسانه‌های مؤثر در یک سری اتفاقات شبیه به انتخابات تبدیل میشن. همکار من مهدی احمدی کسی است که در رادیو فردا تمام تحولات شبکه‌های اجتماعی رو از نزدیک دنبال می‌کنه. مهدی سلام بر تو و به ما بگو که در این ساعت در شبکه‌های اجتماعی چه خبر هست، به ویژه با توجه به نتایج، اینکه با این فضایی که اخبار به شکل رسمی و غیر رسمی منتشر میشه بازتاب‌ها چگونه بود؟
سلام کیوان، سلام به شنونده‌های رادیو فردا. بله، از آخرین ساعت دیشب، یعنی زمانی که انتخابات به نوعی پایان یافت در خیلی از حوزه‌های انتخابی، شروع کردن کاربران بر حسب اطلاعاتی که دریافت می‌کردند در شبکه‌های اجتماعی هم اونها رو به اشتراک گذاشتن. یعنی مثلا عکس‌های زیادی در این مدت منتشر شد از کاربرانی که حاضر بودند در یکی از شعب اخذ رأی و مراحل شمارش آرا، تفکیک آرای نامزدها، اینها رو عکس هایی دربارش منتشر شد. اینها یه هشتگی ساخته شد به اسم شمارش که در کنار هشتگ های دیگهی که در انتخابات مورد توجه بود شاید بتونن دستبندی کنن نتایج انتخابات رو، گرچه هنوز هشتگ های دیگری قوی تر هستن، مثل اون هشتگ انتخابات 94. یعنی بسیاری از کاربرانی که شنیده های خودشون رو، حالا شنیده ها که میگم نه شنیده هایی که در کوچه و خیابان، شنیده هایی که بعضی از این کاربران مثلا روزنامه نگارانی هستن که در فرمانداری ها، در استانداری ها، در وزارت کشور نتایج رسمی رو دنبال میکنن پیش از این که سایت های خبری اونها اعلام نتیجه کنن، در واقع شنیده های خودشون رو از نتایج به اشتراک میگذارن.
و یه سوالی که می‌خواستم ازت بپرسم درباره عملکرد ستاد انتخابات هست برای این اعلام نتایج و احتمالاً کمکی که گرفته یا نگرفته میشه گفت از شبکه‌های اجتماعی به ویژه تلگرام. در ایران بسیاری از نهادهای رسمی از جمله دفتر آیت الله خامنه‌ای و وبسایت رسمی ایشون خامنه‌ای.ir توی تلگرام بسیار فعال هست. خیلی از گروه‌های مختلف و سازمان‌ها از تلگرام استفاده می‌کنن برای پیام رسانی، اما ستاد انتخابات به نظر میاد اصلا از این تکنولوژی جدید امسال استفاده نکرده برای اینکه خبرهای انتخابات منتشر بکنه.
آره، خیلی نکته خوبی اشاره کردی. خود ما وقتی خبرهایی رو در حوزه‌های دیگر غیر از ایران دنبال می‌کنیم، خب مراجعه می‌کنیم به در حساب‌های کاربری رسمی اون مراجع. مثلا فرض کن که اگر خبری در نمی‌دونم لبنان انفجاری اتفاق می‌افته، مراجعه میکنیم به حساب کاربری توییتر وزارت کشور لبنان تا مطمئن بشیم که دقیق ترین آمار مثلا درباره اون انفجار چی هست. ولی متاسفانه در طول انتخابات میدیدیم که این اتفاق نیفتاده. یعنی مثلا میدونی که در از روز پنجشنبه تا روز جمعه ستاد انتخابات کشور شاید نزدیک به 40 بیانیه مختلف صادر کرد، مثلا درباره شرایط رأی دادن، درباره وضعیتی که در حوزه هست، شروع انتخابات، تمدید انتخابات، پایان انتخابات، ولی اینا هیچ کدوم رسما در شبکه‌های اجتماعی بازتاب نداشت. این به کنار، سایت خود وزارت کشور هم گاهی عقب بود. یعنی
همین الانم
اگر نگاه کنیم می‌بینیم که بعضی از 6
به این طرف رو نذاشتن،
وجود نداره،
در حالی که در دوره‌های قبلی حتی در دوره وزارت کشور دولت آقای احمدی نژاد در انتخابات پیشین سایت وزارت کشور و سایت ستاد انتخابات یکی از سریع‌ترین منابع بود برای خلاص.
ما تجربه دیگه‌ای هم در همین دولت می‌بینیم، مثلا همین مذاکرات هسته‌ای اولین نتایج غیر رسمی به این معنا که به هر حال روی خروجی خبرگزاری ها نبودن، ولی از مذاکرات اعلام می شد چه طرف ایرانی چه مذاکره کننده مقابلشون در حسابهای کاربری توییترشون بود، با کاربران فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده بود.
توصیه میکنی وزارت کشور از وزارت خارجه یاد بگیره. به خاطر اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم اتفاقا حضور چشمگیری داشت در شبکه‌های اجتماعی و توییت هایی رو منتشر کرده بود در این مدت.
بعد
نکته بعدی وبسایت رادیو فرداست که با سرعت خارق‌العاده‌ای داره خبرها رو پوشش میده. شاید بد نیست که به شنوندگان رادیو فردا هم بگی که اگر که فرصت نکردن یا برنامه‌ای رو از دست دادن در رادیو، چطور میتونن در اینترنت خبرها رو از طریق مدام بکنن.
دقیقاً ما تلاش خودمون رو کردیم که آخرین خبرهایی که صحتش رو به دست میاریم در واقع همینطور که در رادیو در ویژه برنامه‌های رادیو به صورت زنده با مردم در تماس هستیم، اونجا هم به صورت همزمان پوشش بدیم خبرهایی که میتونیم صحتش رو به دست بیاریم. ولی بسیار نکته خوبی اشاره کردی، اگر بحث‌های خیلی مفیدی که درباره انتخابات در این روزها در رادیو فردا پخش شده، دیدگاه‌های متفاوتی که آمده درباره مشارکت در انتخابات، درباره تحریم انتخابات، درباره ساختار قدرت در کشور، نقش مجلس، اینها که میتونن بحث‌های زنده‌ای باشن، دنبال میخوان بکنن شنونده ها، نرسیدن که بشنون، دوست دارن که باز بشنون اون برنامه رو، باز اون مباحث رو دنبال کنن، میتونن به وبسایت ما مراجعه کنن، صفحه انتخابات در وبسایت ما و حتی میزگرد های انتخابی در واقع معمول ما روزانه ما هم اونجا هست.
ضمن اینکه یه میزگرد انتخاباتی هم در دقایق پیش رو خواهیم داشت که الان دربارش براتون خواهم گفت. ممنونم مهدی از اینکه اومدی و از شبکه‌های اجتماعی برای ما گفتی. احسان مهرابی برای ما در ادامه از چهره‌های شاخص اصلاح طلب و اصولگرایی که بر اساس گزارش‌های رسمی و غیر رسمی به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردند خواهد گفت و همچنین رضا علیجانی و مجید محمدی به ما خواهند پیوست تا حدود 10 دقیقه دیگه تا درباره نتایجی که تا الان اعلام شده یک میزگرد تحلیلی با حضور این دو تحلیلگر داشته باشیم. اما قبل از همه اینها نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است. این نظرات رو با هم میشنویم و در انتهاش میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم یادداشت کنید.
با وجود بزرگترین توهین باز هم رفتیم و رأی دادیم. روزی که 65% کاندیدها رو رد صلاحیت کردن و گفتن اینها مفسد و فاسد و خائن و مخالف جمهوری اسلامی و امریکایی و این چیزا هستن، فکر نکردن که اینا هر کدوم نماینده قسمتی از همین ملت هستن. یعنی داشتن علناً به 65% ملت توهین میکردن. اصلا این فکر رو نکردن که بابا این تعداد یعنی 65% ملت.
آقای خامنه‌ای، مردم به نظام اعتقادی ندارند، به نظامی که شما رهبر آن باشید که همیشه یه جانبه عمل می کنید، یه جانبه تصمیم می گیرید، تصمیم واسه 80 میلیون ایرانی می گیرید. مردم اگه شرکت می کنند در این انتخابات فقط و فقط به خاطر رویارویی با اموال شما هستند، فقط به خاطر اینه که کسانی که پیرو به شما هستن در این مجلس، در این دو مجلس راه پیدا نکنن.
نزدیک به 40 ساله هر سال به نحوی با ایجاد شایعات و چند دستگی مردم رو به جون هم میندازن، همه رو وارد یک جنگ روانی میکنن. مردم ناآگاه هم به خاطر اینکه فلانی خطرناکه نباید رأی بیاره، نباید بره مجلس و رئیس جمهور بشه، هجوم میکنن و رأی میدن. بعد هم میبینن همون که خطرناک بود از صندوق بیرون اومد. تا کی؟ تا کجا؟ تا چه زمانی این بازی ها رو ادامه خواهد داد؟
با رأی دادن به جناح اصلاح طلب ها حرکتی محسوس به طرف دموکراسی باز شده. این حرکت باید با درخواستای و نیازهای مردمی و مطالبه آزادی توأم باشه تا بدون تأخیر به پیروزی مردم و دموکراسی برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ساعت 1:25 پوشش ویژه خبرهای مربوط به نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رو پی میگیریم. یادآوری میکنم این نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید ما نیستند و تشکر میکنم از تک تک شما که تماس گرفتید. کماکان میتونید زنگ بزنید به این شماره تلفنی که اعلام شد، یعنی 2042-02-21-12-21-12، نظر خودتون رو در مورد نتایج انتخابات بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه. و اگر نمیدونید که این نتایج چه هاست، احسان مهرابی هم اکنون در کنار من هست تا برامون بیشتر از نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی بگه. احسان، چهره‌های شاخصی که از اصلاح طلب‌ها و اصولگراها در این گزارش‌های رسمی و غیر رسمی که منتشر شده به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردن چه کسانی هستند؟
بر اساس گزارش‌هایی که البته بیشترش غیر رسمی هست، محمد رضا تابش نماینده فعلی اردکان و دبیر فراکسیون اقلیت مجلس در دوره‌های گذشته، همچنین محمد قومی از چهره‌های مشهور اصلاح طلب که چندین دوره نماینده مجلس بود اما در مجالس هشتم و نهم نماینده مجلس نبود به مجلس راه پیدا کردن، همچنین آقای غلامرضا تاج‌گردون که نماینده گچساران هست در مجلس نهم هم در این دوره دوباره انتخاب شدن. از دیگر چهره‌های اصلاح طلبی که یا چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان که در این دوره مجلس انتخاب شدن، میشه گفت علی اصغر یوسف نژاد و محمد دامادی در حوزه انتخابیه ساری، محمد قاسم عثمانی در حوزه انتخابیه بوکان به مجلس راه پیدا کردند. در تبریز هم مسعود پزشکیان که در مجلس نهم هم نماینده تبریز بودند و وزیر بهداشت بودند در دولت آقای خاتمی دوباره انتخاب شدند. مجید نصیرپور نماینده سراب که در دولت آقای روحانی مدیر کل معاونت پارلمانی ریاست جمهوری هم بودن، به مرحله دوم راه پیدا کردن و رقیب ایشون آقای یوسف داودی هستن که گفته شده از چهره‌های اصلاح طلب هستن. اما در بین نامزدهای اصولگرای مجلس که انتخاب شدن، خب تعداد زیادی از این نامزدها در مجلس نهم هم حضور داشتند، از جمله علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس و نماینده چناران، حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس، و برخی از نمایندگان هم در دوره‌های گذشته مجلس حضور داشتند اما در مجلس نهم نبودند، به طور مثال حشمت الله فلاحت پیشه و یا فرهاد تجری که هر دو از استان کرمانشاه انتخاب شدند و اینها در مجالس گذشته حصولگرا بودند ولی در مجلس نهم نبودند. برخی از مدیران دولت آقای احمدی نژاد از جمله محمود عباس‌زاده مشکینی از حوزه مشکین شهر به مجلس دهم راه پیدا کردند.
یکی از موضوعاتی که در روز جمعه بسیاری پیگیر خبرهاش بودند و در نهایت با اخبار زد و نقیزی مواجه شدن، مسئله رأی دادن یا رأی ندادن میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بود، هر سه رهبر جنبش سبز که در حصر خانگی به سر میبرند و اگر میخواستن رأی بدن نیاز به صندوق سیار بود و در طول روز خبرهای زد و نقیزی منتشر شد تا آخرین ساعات رأی گیری درباره رأی دادن این سه نفر. آیا الان دیگه ما با قاطعیت میتونیم بگیم که چه اتفاقی افتاد؟ بالاخره رأی دادن ندادن چی شد؟
وبسایت کلمه نزدیک به آقای موسوی اعلام کرده که آقای موسوی و خانم رهنورد در دقایق آخر رأی‌گیری و صندوق سیار برده شده براشون و در محل حصر رأی دادن، ولی در مورد آقای کروبی همچنان گزارشی وجود نداره مبنی بر اینکه رأی داده باشن. پسر آقای کروبی اعلام کرده بود که تا ساعت 9 شب روز جمعه هیچ صندوقی برای ایشون برده نشده. از سوی دیگه ابتدا سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده بود که آقای کروبی رأی دادن ولی در نهایت دادستانی این خبر را تکذیب کرد و بر اساس گزارش هایی که وجود داره میشه گفت که هنوز گزارشی منتشر نشده مبنی بر اینکه آقای کروبی رأی داده باشن.
ممنونم از احسان مهرابی. خبرهای انتخابات رو با احسان دنبال میکنیم. در بخش های پیش رو رسیدیم به ساعت 1:30 به وقت تهران. همکارم